صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رأي شادية رهي متحرة وسس نصر الله تمام شهدای همسنجر آن شهید عالی قدر همه شهدای مقاومت شهدای انقلاب اسلامی و هر کسی در طول تاریخ در راه دفاع از حق در راه خدا شهید شده است. اموات مؤمنین مؤمنات امام امت علمای ربانی همه را یاد کنیم. اخویه عزیز من آی مقرب که تازه به رحمت خدا رفتن والده آی دکتر محمدی اموات خودتون یاد کنیم. صلواتی ختم کنیم. اگه بنا نبود این جلسه خدمتتون باشیم چون از حیث این چه باید از رو مطالب رو بخونیم حافظمون اجازه نمیده که از حفظ آیات و روایات و مطالب رو از حفظ عرض بکنم بخونم بر چشم هم نتونستیم یادداشت ها رو بیاریم. لذا نگران این هستم که وقت عزیزان رو ضایع کنیم چون غرض اصلی از این جلسات بهره‌مندی از مکتب اهل بیت علیهم السلام هست. حالا چون دوستان اصرار فرمودند بنده حالا به امر عزیزان انشالله خدا خودش عنایت کند از فرصت استفاده بشود. موضوع جلسه در بخش تشکیلات توحیدی از حیث فنون مدیریتی بخش علوم بخش امور انسانی هست. امور انسانی بله سال همونه بله. خب این مطلب که در همه مدیریت ها هست مسئله امور انسانی ببینیم فرقش با مدیریت توحیدی در برخورد با انسان چی هست. خب در نگاه غیر توحیدی انسان به عنوان ابزار کار هست. چطور در سیستم ماشینی ابزارهای گوناگون ماشینی هست یکی از اونها هم انسانه و تازه این بهترشه به عنوان ابزار کار. دورانهای آمده که انسان اصلاً خیلی قضایای بسیار تلخی است در مواجهه انسان با انسان در قضایای ملک و طوائفی چه قضایای تلخی وجود دارد. در دورانهای بردهداری، ارباب و رعیتی، چه قضایای خیلی تلخی وجود دارد. دورانهای آمده که نصف از قشر انسان چه خانم ها باشند، با خانم ها چه رفتارهای شده هست، قضایای بسیار تلخی وجود دارد، بسیار تلخ. گاهی اومده که مثلا ما الان فرض بفرمایید، مثلا تصور بفرمایید که یک موشی رو بگیرند، بهش مثلا نفت بریزند، بسوزانه، اون هم در اون شعله دست و پا بزنه و شروع کنه کیف کند به دست و پا زدن او. الان ما تحملشو نمی کنیم که آخه این چه کار شده، گناهی بوده، آخه اونجوری دارید عذاب میگید و شکنجه میدید و کیف میکنید. هم خیلی بدتر از این رفتارها میکردن با این انسان. شاید به نسبت برخوردهاش با انسان شده بسیار وحشیانه تر از این نوع رفتارها. شاید الان مثلا شما یک الاغی رو در نظر بگیرید که این الاغ بار سنگین برایش بار کردن که نمیتواند راه برود و این رو با زور شلاق پیش میبرند و هیچ سمی قضا نمیدن تا آنجایی که این میفته میمیره تو وسط زاده. آدم خیلی تعصب میکنه، شاه این حیوانک هیچ هم نده بهش، برایش مثلا از این بدتر با این انسان رفتار میکردن در دوران ارباب رعیتی. چه گذشته بر این انسان مظلوم بیچاره‌ای که از مکتب انبیاء علیه السلام محروم بودند و نمی گذاشتند انبیاء علیه السلام این انسانها رو هدایت کند. و حالا اونجا جسم این انسان بالاخره در عذاب می شد، شکنجه می داد، کیف می کرد، کار می کشید آخر نفس تا چون بدهد ازش کار میکشید، آخر میفتاد میمرد، هیچ شعنی برای و حتی در تیوانت نبود. خب بالاخره این انسان میمرد و راحت میشد، تمام میشد دیگه. اما الان از اون وضع بدتر ملاحظه میفرمایید. شاید همون شکنجه ها و مظلومیت ها برای این انسان کمالاتی میشد که بعد از مردن به همیشه کیفش بود دیگه، کیف میشد. این که ما الان دوران بردگی و بردهداری و ملوک و طوایفی رو اینجور تاریخش رو میخونیم، تعصب میخونیم، تعجب میکنیم، و اون موقع افتخار هم بود اینها. مثلا افتخار بود مثلا یک ارباب بگه چه مثلا نوکرای من این طور ازم میترسن، مثلا این طور در برابر من چی هستن. مثلا یک مرد در برابر زن افتخار میشه چه زنم این طور ازم میترسن مثلا و الی آخر. یک مدیر افتخار میشه چه زیر مجموعم این طور ازم مثلا حساب میبرن. فرض کنیم فوقش این آدم بعد از چند سال دیگه میرفت راحت میشد، برای عبت هم شد چیز میشد. و امروز چی؟ امروز این انسان رو زوری بردهداری میکنند که نه اینکه جسمش در عذاب باشد، شاید او رو به اصطلاح خیلی هم در راحتی قرار بدند، بانکه ابزارش همچنان اون قانون در سیستم غیر توجیه سای خودش انچنان شکلش عوض شده، ولی این حقیقت انسان را طوری از بین میبرند که الالعبد دیگر این بدبخت بیچاره الالعبد پوسیده بشه و هیچ بشه. پس انسان از نگاه مکتبهای غیر توحیدی مطلقا بدون استثناء با اون تعریف هایی که دارند، این چون این نگاهیست، نگاه ابزاری. اما از نگاه خب اسلام مستحضر این عزیزان الحمدلله انسان خب یه شأن خاص خودش رو دارد. خب وقتی شأن خاص خودش رو دارد، البته به تناسب استعداد و به تناسب ایمان و تقوایی که دارد، این شأنیت خب اون معنای دیگری پیدا می کند. در سیستم توحیدی اگر ما وقتی می خواهیم بخش انسانی من را ترمیم کنیم، تکمیل کنیم، مهرچینی بکنیم، این چون جامعه محیط توحیدی هست و انسان به اون معنای شأنیت توحیدی و مؤمن و تقوا قرار دارد، بنابراین اینجا دیگر همه یک روح واحدند با همه اختلافات مراتبی که دارند. یعنی ما فرق نمی کند یک سوزنی رو به پای انسان بزنیم همان درد رو میگیرد که به سر انسان بزنیم، فرق نمی کند، فرق نمی کند، به جز اعضای خاصی از مثل مو و بعد قسمتی از ناخن، و فرق نمی کند. سوزن رو به دست انسان بزنیم، به پشت انسان بزنیم، تفاوت به حسب ظاهر زیاده و به هر سیستم کار خودش رو دارد، ولی یک روح واحد اینجا حاکم هست که اون جاری بر همه سلول سلول این وجود انسان هست. یعنی در سیستم توحیدی یک نفر آبدارچی عزیز با یک مدیر کل، با یک رئیس جمهور، هیچ اکرمکم عند الله اتقاکم، هیچ تفاوتی. خیلی جالبه مثلا در روایات چقدر نکته های تربیتیه، فرماد دو شیء رو کوچک نشمارید، یک گناه، گناه رو کوچک نشمارید. میگه بابا چی شد مگه، چه کار کردم، میگه آدم نکشتیم چی مثلا، کار فلان مثلا، خب شراب نخوردیم چی، فلان کار نکردیم چی، حالا اینا گناه چی هست، اینا چیست. ای بسا عذاب خدا در همین گناه پنهان شده. ممکن است انسان 100 تا گناه بکند سوری نشده، اما یک گناه که حساب نمی آورد، نگو عذاب خدا تو اونجا بوده، بعد اون گناه چه گرفتاری ها برش پیش اومد، گناه رو کوچک نشمارید. دو، انسان ها رو کوچک نشمارید، نگی بابا فلانیه دیگه مثلا، بابا بهمان چه دیگه چی، نگاه کنه به مثلا شرایط خودش، بعد بگه خب مثلا میشه در کوچه مثلا سوبخا رو تمیز میکنن، مثلا این که دهنش این طوره، پاش این طوره، فلان این طوره. ای بسا اون بنده خوب خدا همونه که تو به او داری بی اعتنایی میکنی، بنده خوب خدا اونه، پنهان در بین مردم. خب چون این نگاه بینید چقدر فاصله دارد، اونجا انسان رو بدترین به عنوان ابزار تا اون وضعیت خودش رو چیزی میدونه زیر دست خودش، اینجا میفرماید ای بسا بهترین بنده خدا همون هست. تو متوجه میشید؟ پس از این جنس کار ما سیستم مدیریت توحیدی در بخش انسانی این نگاه اوله. شما با این نگاه با مجموعه من وقتی این مستقر شد، دیگر اون تحت حکومت و مدیریت آقای مدیر نیست دیگه، حکومت مدیریت خالق هست، رب العالمینه. اون تحت او دارد کارها رو پیش میبره. این چیز جالبی هست، بالاترین قدرت رو که در عالم هستیه زیر نظر او داره زندگی میکنه، کار رو پیش میبرد. کیفیت کار چقدر بالاست، سلامت کار چقدر بالاست، بهتر از اون که این آقای مدیر میخواسته، خیلی بهتر از اون. جنس کار اگر شیاطین استشبار بگذارد، انقلاب اسلامی و مدیریت توحیدی رهبری الهی مورد اطاعت 100% جنس توحیدی باشد، سن نظام سن زمان ظهور حضرت سن همین دور است دیگه. زمان ظهور حضرت اشرقت الارض بنور ربها، تمام سیستم ها تجدید دین عین تجدید فرائض و سنن، همچنین عبارتی است. این همه خیال چه نکنن، سلام علیکم و رحمت الله، همه خیال میکنن که دین تازه اومده. دین تازه اومده، اینها رو دفن کردن. سیستم ها رو کلن طاغوتی و استشباری و جهالتی و زیادشل زندگی این طور میشد. این شخصن درست برعکس هستن فضا. پس ما در نگاه بخش انسانی ما بله یک سری کارهای داریم، مثل این که بله پرونده های مثلا اعضا در آنجا مشخص بکنند، بایگانش چیزی مشخص باشد، مثلا بخش امور انسانیش، بخش تعاونیش، بخش فلان، اینها مثلا فنی سای خودش. اما اون چه مهمه و خیلی روش قابل توجه هست اینی که ما اون تقوای و علوم در فرد انسانی، بخش های انسانی ما اون حرف اول رو و جوهر کار رو میزنند. برای همین است که ما نیاز داریم مجموعه من مرتبا یک فضای ذکر با هم دیگر داشته باشیم. یعنی اگر ما مثلا در سیستم های غربی این قدر که انسان را به عنوان ماشین ابزار نگاه میکنند و مثلا فرض بفرمایید ما چجور اضافه کاری بدیم کاری خورده رونق پیدا کند، مثلا اون همت رو بگذاریم چه کار کنیم تقوای جمعی ما رو بالا ببریم. یک میلیارد برای او هزینه بگذاریم برای اضافه کار که کار پیش بره، یک ساعت وقت بگذاریم تقوای جمعی رو بالا ببریم، اصلا قابل مقایسه نیست برکات آثار این با اون که بخواهیم با تطمیع زیر مجموعه خود رو به کار بکشیم. مثلا تهدید بکنیم که مثلا فلان جور نکنیم فلان میشد، مثلا قرارداد چه میکنیم، مثلا به جای او ما بیان تقوای جمعی رو بالا ببریم. چیز دیگری است و اینجا همه نیازمند هستیم. استعدادها همینطور استعدادها با این نگاه خیلی زود چشم می شود. چرا؟ اینجا دیگه فریب نیست، اینجا دیگر کتمان حقایق نیست، اینجا صاف زلال داشته هایش، هم افزایه هایش با توسوسه می ترسه، از خدا می ترسه. من الان اینطور بکنم نفاق می شه ها، یه وقتی خدا منو مزارزاد می کنه ها. چقدر صاف مثلا ما هزار دور بازرس میاریم چیکار میکنیم تا مثلا ببینیم خود بازرس رو بدتر از اون زیر مجموعه خریدنش. حالا بعد از مدت معلوم میشه که بابا بازرس یه میخواسته، بازرس دیگه میخواد. کار همون وقتی تکواره بالا چی؟ مثلا خوف داره، وحشت دارد که نکنه فلان جای ذره سنین بکنم، حالا جزبه مثلا خداشو تو دلم آگاه هستی میشه مثلا. تمام این مسائل ما الان مثلا به یک نفر بگیم میشه خب آقا این اتاق رو جمع و جورش بکن، فوقش 5 دقیقه 10 دقیقه نیم ساعت کار میکنه، بعدم چی؟ وسوسه ها میاد دیگه، حمله میکنه، میگه من نوکر باباشم، مجل من کار کنم فلانه بیاد مثلا بشین اینجا چای بخوره چه مثلا. این ببینید روحیه شو چقدر خرد میکنه، خسته میکنه. شاید دوتا کار رو جابجا کرد، یه سوم برسه یواش یواش دیگه خردی میشه، افت میکنه، خسته میشه، رها میکنه، قاطی باطی هر تو شده فلی قاطی پیش ببره. به همین آقا بگیم که خب آقا اگه این خونه رو این اتاق رو شده وجود بکنید برایت مثلا 5 میلیون پول میدیم. همین آدم بود آقا خسته هم بود، خوابش هم میمت سرحاد نشاط خیلی با کیفیت جا بیان ببینن فردا منو بکن که مثلا فلان جار رو 10 میلیون بدن. حالا چی شد این قوه از کجا اومد بهش دمیده شد؟ همین آدم بود دیگه. ما منابع مختلف قوه داریم در مسیر زندگیمون. این قوای حاصله از سوخت و ساز سلولی در اعضای ما پایین ترین مرتبه منبع قوه ماست که اعضای ما از اون قوه میگیره با تغذیه و اینها. مثلا دیگه 5 میلیون برای پول میدیم اون تو قوه اعضایی نیست، آدی که از سوخت و ساز سلولی نیست، مربوط به اون نیست، یه منبع دیگری دارند. از اونجا دمیده شد به روحیه او و روحیه قوه پیدا کرد. چی میکنه حالا برش بگیم شابه 10 میلیون میدیم؟ ای بابا یه نیم ساعت کار میکنم 10 میلیون قوه. اگه فلان مثلا باشه چی کن؟ اگه این انسان بفهمد، باور کند، متوجه باشد این کار رو سخت تر از این کار رو برای خدا انجام میدید، به چی خواهند داد، چی خواهد شد، چی خواهی شد، این باز بشه چه اتفاق میفتد؟ همین انسان یه منبع قوه فوق این چیزها بهش دمیده شد. این انسانی همچون موجود عجیبیه. پس من وقتی بهش میگم شما این کار انجام میدید به ساعتی 1 میلیون بهت اضافه میدم، اینقدر نیرو، اینقدر سرحال، اینقدر جدی، اینقدر فلان، این انسان اگر باز بشه این معنا که این کار برای خدا بکنی چی خواهی شد، اونم الالعبد چی خواهی شد و چی خواهند داد. این انسان چی میشه؟ این انسان تا آخر نفس که جون داره در اونجا با قدرت تمام کار میکنه، دستش هم رفته، پاش هم رفته، اصلا تمام وجودش، زبانش هم شده، کار میکنه اونجا. جناب میسم دستش هم بره، پاش هم بره، خدا چون حرکت را خداست، زبانشون رو میتونن. این مطلب در سیستم مدیریت توحیدی پس یک رمزیه. پس بخش انسانی سیستم توحیدی اینی که ما چقدر این جلسات ذکرمون رو، این جلسات تربیتی فردیمون رو، جلسات اون معرفت حقایق بینیمون رو چقدر باز بشه، یکی از ضروریات بخش انسانیه. بله، یک بخش تخصصی، اون بخش واحدهای مربوطه هست، اون چیز واضحیه دیگه. خب الان مثلا یک نفر خب عارف بالله که اصلا فوق‌العاده است، بهش میگه بیا هواپیما رو ما خلبان نداریم، شما دیگه نمیدونم نقصه نیست شه. نمیدونه دیگه، این عالم ماده رو خدا اینجور قرار داده، اینجور قرار داده که ولو مثلا خب امام حسین علیه السلام باشد، وقتی برای شیخ چاو دستش میخوره دردی میگیره دیگه، نظام این آفرینش خدا اینجور آفریده. اما اینکه بخش تخصصی رو ما بگذاریم، هرچه در بخش خودش باید ارتقاء کیفیه واحد مربوطه خودش رو باید داشته باشد، دائما بر تجربیات تخصصی بیفزاید و دائما اون رو هم افزایی هم دیگه اون جای خودش محفوظه. نمیتونه بگه چرا من نماز شب خوندم دیگه الان این کار خودش میگذره دیگه، ملاکه هم این کار رو پیش میبرن دیگه، خلاف اراده خدا شخصی هم تو فکری بکنن. اراده خود اینه که در نماز شب من اون قوای معنوی، حقایق، راه، اهداف اینها رو بجیرم و در عالم ماده مطابق قانون عالم ماده کار رو با اون روحیه پیش ببرم. این امر الهی است. ابا الله ان یجری الامور الا با اسبابها. کائنات بعضا خلط میشه. بابت چرا بعضی وقتا میبینیم که اشخاصش با اخلاص کار میکنن یک بنبستی مشکلی پیش میاد، من حیث لا یحتسب، از جایی که تصور نمیشد مشکل حل شد بدون هیچ ابزاری. چرا؟ چون این وظیفه عمل کرد، دنبال وظایف این عالم مادی رو تا آخر پیش رفت، آخر نفس به کار برد، حالا نصرت الهی آمد. بله، قبل اون خدای متعال خلاف اراده خدا غیر از اینه که ما تصور میکنیم. پس خیلی وقت عزیزان رو نگیریم. مسئله این که بخش انسانی در تشکیلات توحیدی با تشکیلات های غیر توحیدی این از که آنها انسان به عنوان ابزار هست و در نگاه توحیدی انسان شأن بندگی خدا رو دارد، تقویش مراتب ارزش اوست. حالا دیگه بگذاریم که جایگاه مؤمن چی هست و چگونه ما بایستی اعضا همدیگر رو به عنوان یک مؤمن نگاه میکنیم و احترام اون رو داریم. یک اشتباهی هم پیش اومد، اختلافی هم پیش اومد، با حفظ شأن مؤمن ما بایستی اون اشتباه رو حل بکنیم، نه با روش های غربی که با توسط به آن نزاش خواهیم دیش خدای متعال چه رحمتی بر اون جاری میکند، چه عنایاتی بر اون جاری میکند و این مطلب اهمیتش معلوم بشد، اون وقت ما جلسات ذکر جمعی رو، جلسات توسعات توحیدی جمعی رو به برکت قرآن و اطرت انشاءالله تعالی جزوی از برنامه های مهم مجموعه قرار می دهیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب فرماشی سوالی مطلبی باشه خدمتتون هستیم، بفرمایید.
این تا حدی با اون موضوع که خرموزی که اشتغال داره تا حدی یه احادیث گویا چند موضوعی هست که اگر کسی به یک مؤمن مثلا احترامی بکنه، اون رو ملامت بکنه به خاطر اشتباهی، به خاطر گناهی، نمیمیره مگر اینکه خودش هم بعضی وقتها هست که یک افرادی هستن، حالا نمیدونم این به اون قضیه صدق میکنه، یعنی حتما باید مؤمن باشه یا برای هر انسانی هست که اگه ما اون رو ملامت میکنیم به خاطر یک کار زشتی بازگریبان گیر ما میشه، کسی عمل زشتی رو مرتکب میشه و ما هم از باب این که خب با این افراد باید فاصله گذاری بکنیم، یا اینکه این کار اینها لطمه به دین هست، لطمه به اهل ایمان هست، اینها این رو مذمت میکنیم در جمع های خودمون پشت سر اون شخص، چرا اون فاسده مثلا علنی این کاری میکنه که علیه انقلاب تموم میشه، این کار این علیه نظام تموم میشه، علیه حضرت آقا مثلا یه حرفی یه اقدام، و ما این رو فکر میکنیم که وظیفه‌مونه که باید علیه این موضع بگیریم، این رو متهم بکنیم، محکوم بگیریم که شما حتما داشتید چه میکاری. آیا این کار ما مصداق اون حدیث محسوب میشه؟ ما هم احتمالا خدای نکرده گرفتار همون بلایی بشیم که اون شخص گرفتار شده.
بله بله، فرمایش سوالی در باب غیبت و افترا و استهزا در اون بخش اینها مفصل باز شده که و در باب امر بالمعروف و نهی از منکر هاکذا که با رعایت قوانین و اصول و حدود این احکام اونجا مسئله بر اساس و بزنم باید اتفاق حتما بیفته اصلا. ای بسا مثلا فرض بفرمایید خب یک نفر خب یک عیبی دارد، هر چی داره بالاخره کتمان میکند، خب اینجا ما بخوام اونو حتی بالاشاره کاری کن که دیگری متوسط باشد، این گناه کبیره است، این غیبت هست، مؤمن مخصوصا چه شد بله. اما همین آدم آشکاره داره خودش پرده دری میکنه، آشکار داره حرمشکنی میکنه، اینجا نه تنها این که ما حرام نیست اون رو ما مقابله بکنیم، خب ما در مقابله با او بایستی اقداماتی هم بکنیم. خب این مطلب اول. بله مطلب دوم اینه که آیا این حکم مخصوص مؤمنین هست یا غیر مؤمنین هم شامل میشد؟ این یه بحث شاید اختلافی هم باشد که نظر در این قضیه خورده سخته، خواهم صریح عرض بکنیم که در غیر مؤمن. چرا؟ چون مطالبی داریم راجع به بی ارزش بودن کافر که نجس است اصلا، و مطالبی داریم که به عنوان هم نوع بشر هست، این هم داریم، یعنی مطلق نیست ما بخواهیم بگیم مطلقا چون کافر هست ما چکار بکنیم؟ بله سخشر من بگیم مطلق نیست بگیم چون کافر هست میخواد بزنم، مطلق هم نیست که بگیم که چون نوع بشره مثلا نه همه چی رعایت کنیم. ولی زا بهتر اینه که ما احتیاط بکنیم در این جوجه ها حضر آمدان سخمن نظار تا حد امکان در جاهایی که مربوط به حریم نهی از منکر و جهاد و مبارزه و حریم شکنی ها نباشد، خب یک نفر آدم مؤمن هم نیست، ولی خب یک آدمی است که اهل رعایت بعضی مثال و قلائیه یه چیزی هم عیبی هم داره تا کتمان میکنه رو کار ما چرا باید به چه دلیل آبروشو بریزیم بر اینجا. خب اینم مطلب که احتیاط مناسبه در جاها که توز حریم مبارزین ها باشه. بله مطلب دیگر اینه که میفرماید مذمت نکنید به خودتون طلا میشید. این مذمتی هست که ما وقتی طرف رو مذمت میکنیم دل حریم شکنی هم کرده ولی اونچه حدث هم بوده، این در هنگام مذمت او من خودم رو پاک از او نبینم، خیال نکنم که من خودم دیگه ملاکه شدم، خودم چی شدم، خودم چی هستم. بله حالا از یک منظر بالا به او مثلا مذم این خطرناکه. یک وقت مثلا ما طرف رو مذمت میکنم روی دلسوزی، دلمون میسوزه به او برای خدا با رعایت تمام شرایط مذمت که خصوصی باشد، بین مردم نباشد، نمیدونم در جمع نباشد و همه شرایط رو ما با لحن نصیحتی بهش وقتی باز میکنیم خودشون دلم میسوزه به او، خودم در دل هم به خدا پناه میبرم، هی در دل پناه که خدایا من پناه برم به تو، کسی نیستم ها، خدایا من بیچارم، خودم گناه هاشو که خجالتی دارم چیز میکنم، ناچار هستم چون این عمل ویروس میشه تو جامعه خطرات داره، مشکل ناچارم مثلا چیزشو بگیریم. خب یک وقت انسان با این یاد باشم یه وقت با این احساس طرف رو مذمت میکنه که ناچار هست، مثل پزشک بزرگواری که ناچار دست بچهش رو نیشتر بزنه اونجا و دلش هم نمیخواد، اینجور احساس اون و خود انشاءالله حفظ میکند دیگه فرق میکند اونجا. ولی نه وقتی مثلا اون رو بیند بله اون عیبو رو بینه خودش رو هیچی خودش رو هیچی بالا میبینه اون خطرناشه. بله نمیدونم سوال این بود. بله خوشم میتونستم انشاءالله هفته این وجه علیه شیسته در خوب بوده گی فارده تو سواله طولی ما باشه. خب بفرمایم سواله فرماشی هست بفرمایم بفرمایم
مشت کار اتفاق میفتید رفتارهایی میکنه که مثلا به اصطلاح ما مثلا زرنگی داره، ما متوجه این موضوع میشیم ولی نمیدونیم باید چی کار کنیم، مثلا چگونه بهش تذکر بدیم یا مثلا فعلا بی خیالش بشیم و تو استفاده.
بله هم برمیگرده به همون قاعده که مخصوصا که ما در یه جایگاهی مسئول هستیم وزیر مجموعه‌مون، اون رفتارمون باز برمیره به درون دلمون. یعنی میگم من مسئول هستم، مثلا من رئیسم، مثلا اون زیر دست منه، مثلا به خودم اجازه میدم هر طور بهش حرف بزنم، هر طور برخورد کنم، یعنی بدون هیچ قید و شرطی فلان، این خطرناکه. یه روزی خدا آدم رو مجازات میکنه. یه وقت نه، باز بحث دلسوزی برخلاف میل خودم که دارم تو درون ناراحتم که توسعه به خدا دارم که من ایباز رو بدتر دارم و ناچارم وظیفم زیر مجموعه اگه این کار رو نکنه من به تشکیلات خیانت کردم، به اون مسئولیت صاحب خودم که امین اونجا هستم رو خیانت کردم و با این نگاه ناچارن این رو یک دو در حد امکان به صورت تربیتی باشد، یا خب مثلا دستوره میگارم چرا فلان کار رو کردیم مثلا این دوری کردید، یا هم میتونستم اون رو بشنم پنده که وقت بگذارم تبیین کنم، بینش رو باز کنم، بگم آیه فلانی این کار میدونی قضیه سی نسسی میشه فلان سی میشه، یعنی دلسوزانه. اکثر انسان ها انسان های پاچی هست، حتی قرآن کنه اکثر اون فاسق های بس دیگر نیست ها، این ربطه به این خلطه نشه. انسان ها ذاتا فطری توحیدی هست، اون تا سیستم های خاص اینها رو دگرگون کرده. ای بسا ما با یک قربت الله و به عنوان یک انسان، به عنوان مثلا یک مسلمان، یک مؤمن و در شرایط اون با تبیین، با تربیت او خیلی بهتر از این باشه که از اون بترسین کار مثلا چی بکنن. بله یک وقت دیگه مثلا جراحیه دیگه، این آقا واقعا یه آدمه، حالا به هر دلیلی ویروسه، عالمن آمدن اعتقادن مشکل میخواد در بیاره، اونجا دیگه جراحیه، اونجا با این مسئله متفاوت است، باید ریشه اون رو کار رو باید قطع شد به هر شکلی. بله
ببخشید حدیثی از قرآن منجی الناس و معادن کما به زهر ابل فزه، چطور این تشخیص بدون که ظرفیت این موضوعی چطور تشخیص بده که این ظرفیت این پر زنداز است، تلاس، نقره، ساهنه، ظرفیت سدوریه که با اون باره اون استعداد رو چشم بکنه و پرورش بده این رو استفاد بکنه.
بله ما جلسه تمام شده، بله ما وقت عزیزان چشم بکنه سای وعده یک کار باشیم نشین رفتی بردو از کنم که اولا تعریف استعداد چیست؟ اول معلوم باشد استعداد یعنی چی؟ ثانیا کشف استعداد یعنی چی؟ ثالثا کاشف این استعداد یعنی چی؟ یعنی هر کدوم باید روشن باشه دیگه. خب استعداد یعنی یک نوع آمادگی که پذیرش یک امری رو دارد، درش زمینه پذیرش هست. مثلا فرض بفرمایید الان آب زمینه داره که قند رو در خودش حل بکنه، شکر رو در خودش حل بکند، خاک رو در خودش حل بکنه. پس میگیم آب استعداد دارد، حلال هست برای حل چیزهایی. آیا سنگ هم استعداد دارد؟ نه خیلی استعداد ندارد. یا مثلا میگیم که فلز استعداد هادی برق، هادی حرارت بدن نیست، ولی استعدادن رو داره. یعنی اگر ما برق ولو کوچولویی رو بهش ضرب کنیم یا حرارتی رو، زود هدایتش کنیم. تخت استعدادی نداره، عایقه. خب این دیگه پذیرش این رو نداره. بچه استعدادن ترس دارد، الان ترس نیست ولی استعدادن ترس دارد، یعنی ما تخت را خاموشه میترسیم. خب الی آخر. پس اولا این شد که استعداد یعنی شخص زمینه پذیرش که امری رو دارد. مثلا فلانی مثلا استعداد کار مدیریتی دارد، خب فلانی کار استعداد پژوهشی دارد. خب این مسئله پذیرشه، این مطلب اول. آثار استعداد هم در این ظهور می کند شجر در اون امر وارد بشه، پذیرشش ظهور می کند، یعنی علاقه پیدا می کند که این کار رو دنبال کند، علاقه پیدا، روحیه می گیره، شادابی پیدا میکنه. علاقه در استعداد با علاقه هوس تفاوت دارد، این نباید خلط بشه. ما یه علاقه از روی هوس داریم، یک علاقه از روی استعداد داریم. اینا نباید خلط بشن. علاقه از روی هوس، روی جو، روی احساسات، روی عقل نیست، روی پذیرش استعدادی نیست. این خطرناکه، خیلی خطرناکه. حالا چه جور خطرناکه؟ جای خودش باید بحث بشه. چه آسیب ها دارد، چه ضرر ها دارد، چه مصیبت ها پشت سر دارد، برای خود آدم، برای محیط، برای جامعه، برای کار. اما علاقه که از استعداد نشأت میگیره اینطور نیست. این علاقه یک علاقه طبیعی است و هر چه این کار رو پیش میبرد آمادگی تحمل سختی این کار رو بیشتر پیدا میکنه. برخلاف علاقه به هوس، در علاقه به هوس یه خورده به سختی افتاد جواب معکوس میده. در علاقه به استعداد در عکس اینه، هر چه سختی میاد علاقه بیشتر میشه، کندکاوی جدیتر میشه، علاقه بیشتر میکشه او رو به میدون. این مطلبی است که هم خود شخص میتونه متوسط باشد و هم طرف مقابل که میخواد رو چشم بکنه. مطلب دیگر در استعداد با اون علاقه های هوسی علامش اینجاست که کسی که در یه امری استعداد دارد وقتی ما بهش مطلبی میگیم یا یه چیزی رو مواجه میکنیم با او، ماشاءالله این فروعات درش باز شد، خودش تو خودش ها مسئله براش باز شد، سوال براش باز شد به طور طبیعی. و جالب اینه که پاسخهای اون سوالات غالبا خودشون به خودشون پیدا میکنند. یا وقتی ما پاسخی میخوام بهش بدیم زود میگیره مطلب رو، آخر مطلب رو یه با فشار، با تمرینات سنگین تحمل چیزی میکنه، مطلب رو زود مطلب براش دریافت میکند. خب پس همه اینها برمیگردد به علائم استعداد. و اون مثلا از با مثال میخوام عرض بکنم، خب یک نفر مثلا استعداد اجرایی دارد، خب هرش استعداد اجرایی ندارد. نیشه مثلا بعضی هستن که اصلا تصور نمیکنی که بابا مثلا چای رو خوردن استکان که از باید ببره دیگه، کرا چه شست بیاد اسکار رو بردار ببرین. اینقدر اصلا توجه نیست، یعنی استعداد نداره بر امر اجرایی. اما مثلا ببینید چه یک رفت استعداد اجرایی داره، تا فاید شون چرا اونجا موندیم، اشکال چیه، فلانجا اشکال چیه، فلانجا مثلا نامیزان شده، فلان کار اینطور باید باشن. آقا ده دوازده بر ریزی پیزی رو کسیم کسی نمی فهمیم، اینجا رو داشتن زم و دورش کرد، اونجا رو داشتن. این فروعات و مسائل میشه چی درش؟ تا یه مثلا اشاره بکنی شما مثلا آقا ما مثلا الان میخواییم یه پس زود تمام فروعات برش باز میشه. آقا این چی میاد اینجا؟ پس جای اینطور باشد، فلان اسکان اینطور باشد، فروعات آقا این چیزا ریز ریزی در میاد که بینید تا نخه دندانش هم اونجا متوسط بوده. من تازه کفشام انداختم بوده، حوصله نباشه کفشام لاکر بذارم تو قفسی که. استعداد در عمل چی؟ یه نفر استعداد پژوهشی دارد، مثلا پژوهش به چه چیزی، به چه موضوعی. خب شما تا مثلا یک قاعده رو بهش میگید آقا این ده دوازده تا مطلب هی پمپاژ میره تو وجودش، تو ذهنش. حالا این طور شد تا اون طور چه میشد، اینجور باشه چه طور بشد، اگه این طور شد چه میشد، یا علی دیگه هی میگه. خب من مثلا الان میخوام مطلبی بگم، تازه باید ده بار تکرار کنم، تمرین کنم، تازه میخوام بفهم مطلب چیه. استعداد. پس بنابراین ما وقتی کار مدیریتی، کار گوناگون، کار مثلا یکی استعداد فضای مجازی دارد، نه استعداد فضای مجازی چیزهای خلاقیت های در میاره که آدم مثلا مات میمونه. یکی استعداد خب مثلا مجازی ندارد، یه دونه گوشی خودش رو میخواد باز کنه به بندار، یه نفر میخواد کمکش کنه. ده بارم بهش گفتید، بار یازده هم دیگه قاطی شد. بس استعداد چی شد؟ استعداد یک پذیرشی است در وجود انسانهای مختلف در موضوعات مختلف. وقتی ما برش آموزش میدیم یا مواجه میکنیم با یک مسئله ای، خب این ظهور بروزی که انعکاساتی پیدا میکند در ابعاد گستره اون، این کشف میکنه که این استعداد به چی دارد و چه اندازه. خب البته با استعداد باز متفاوته که استعداد خیلی قوی که ضعیف متوسط، اینا هم یه بحث دیگه است که در تقویت استعدادا واسه آموزش هم داد. به هر حال بعد نمیدونم مطلب روشن شد. بله بفرمایید. بله سلامت بود، حافظ شما.
تو بحث مدیریت الان مثلا مسئولیت یه بخشی با 10 نفر مثلا تحت نظر اسمان و قرار هم شده که نگاه از بالا به پایین نباشه و مدل حالا شاید ذهنیت آدم اینطور باشه، اما تو عمل وقتی میای یه کاری انجام بدی با یه نفر صحبت کنی، مدل روابطت، مدل صحبت کردنت، و یه موقع هست مثلا آدم میاد با یکی مثلا مثلا خدمتگزار یه جایی هست، خب شما مسئول، نوع صحبت کردنت اینجوری که صمیمی میشی باهاش و رفتار تحقیرآمیز نیست باهاش، خب و این کارا رو انجام بده. از اون طرف هم خب باید این شرایط یه جوری باشه که اون فردی که داره یه کاری انجام میده حداقل یه فرمانبری از من هم داشته باشه، و این وسط ممکنه اون صمیمیت باعث بشه که طرف یه تعداد از چیزایی که من میگم و شاید اصلا به حساب نه، یه با اون فلانی هم والا یه حرفی گفتی
خودمانی هستی،
خودمانی هستی. آره دقیقا این خودمانی شدن، مرز بین این دوتا رو حفظ کردن چجوری میشه؟ واقعا سخته که آدم بتونه هم از این طرف اینو رعایت کنه که طرف ناراحت نشه. والا بیشتر من به نظرمون خداست که حالا خودم راضی باشه از این رفتارمون با اون طرف، خب از این طرف هم این مدلی باشه که دیگه بعد زیاد حس خودمانی بدنم نکنه که از اون طرف باعث بشه والا اون کاری که ما میخواییم ازش رو انجام ندیم، ما هم یه حرفی زدیم دیگه حالا بدش کن دیگه زیاد سلام پیگیرش نباشه. اینو واقعا دو تا شد تعدادش رو برقرار کردن یکم
بله هر کنم محضرتون که این یکی از مشکلات پیچیده الان نظام اسلامیه. چرا؟ این مشکلات حضرت موسی هم داشت، پیامبر خدا هم داشت، مولا الاسلام چه دیگر، ائمه علیهم السلام چه دیگر. حضرت موسی این همه زحمت کشید، خون دل خورد، از خرطوم اون ملعون جنایتکار فرعون اینها رو نجات داد، توی معجزه زندگی کردن و وجودشون رفت خدا را دیدن که این آب براشون زاده شد، سرون افتاد و چی شد. طولی نکشی که حضرت موسی چند روز تأخیر بکنه سامری چه بلای سرشون آورد. چرا؟ چون این فرعون ملعون تار و پود این بدبخته ها رو دیگه طاغوتی کرده، طاغوت پذیری کرده، ستم پذیری کرده، جنسشون رو شکل پذیر کرده، یک طبع ثانویه درست شده برای اینها، طبع اولیه طبع شده به طبع ثانویه. بنابراین خیلی سخته تا اون خاصیت ها بیاد از ریشه کنده بشه، بیاد اون انجام بگیره. پیامبر صلی الله علیه و سلم چقدر سختی ها تحمل کرد، اتخاصی امثال جناب سلمان ها جناب داره طبع ثانویه نگذاشت، با 4 تا طایفه گرایی چه کار کردن، چه کار شد، چه کار داره میشه. این مصیبت بزرگیشه برای یک مدیر توحیدی، برای یک رهبر الهی یکی از سخت ترینه از مسائل، که هرقدر این سختی رو بیشتر توسط میکنه بیشتر از خدا کمک میخواد، بیشتر به عنوان یک کار سنجین. حالا چطور؟ مثلا من یک مثلا فرض یه خودکار رو برمیدارم، خیلی احساس سختی نمی کنم. من میخوام مثلا یه فرش رو بردم، نه نمیتونم. من ناخواسته ناخواسته شنه البته به تو بگم یا الله یا الله یا ابوالفضل، یه خورده فشار اومد، حالا به یاد حضرت ابوالفضل افتادم. بابا حضرت ابوالفضل همه خودکارم، خدا همه خودکارم کمک بکنه رو بردارم دیگه. اگه خدا کمک نکنه، همون که دست میخواستم خودکارم بردارم، اگه خدا کمک نکنه همون زمود خدا یه سر بیمارستان ببره تو ببینه چرا اینجوری شد، مثلا خودکار بردارم. اگر من مثلا کارهای انجام میدم که انجام میدم، چیزی نیست که اون فلان، وقتی یه خورده کار سنگین شده احساس بکنم میگم یا ابوالفضل یا الله. حتی از خونه میام بیرون با اون نگاه سختی کار توسل پیدا کنم، اینجا واقعا از ته دل به من یک مشکل توسل به حضرت میکنم. همینطوری نیست که غفلت از خونه میام کار میکنه، باید توجهی، باید استعانتی در نماز شب، در نماز صبح، در تعقیبات نماز، در حالات نماز، در مسیر، ای توجهی که کار شده کار آدم عادی نیست، برای حضرت داره میکنه، برای کار حضرت، راه خداست. هی اینها رو باسی از منابع اول. بله دوم چه خدا خودش دیگه کمکاشو نشون میده که چه اتفاق میفته. دوم این که از انسان حسا موجود عجیبیست دیگه، ازش موج صادر میشه و موج میپذیرد بدونش خودش متوسط باشه. یک مدیر صرف این که چه داد بکشه چه نرم نرم بگرد، اینها نیست مدیریت، هیچ کدوم نیست. انوازی که از یک مدیر توحیدی یا طاغوتی صادر میشه او داره مدیریت میکنه، یه چیز دیگریست. یک مدیر مؤمن وقتی با توجه خدا و توسل به حضرت خودش رو میذاره کنار و دیگه که هر سمین اوست و از او میگیرد، این انواز نوری خاص خودش رو دارد. اون یعنی در عین لطافت یک نوع اونجا وزانت هم دارد، در عین تواضع یک نوع وقار هم اونجا هست، چیز خاصیه این. یعنی اگه اون نباشد اینطور نیست مثل هر لامپی بزن فوراً کلید نور بده. این بعد اینکه لامپ تمام زهاتش تکمیل دقیق شد نور میده، اینطور نیست که هر تواضعی خودش هیبت هم داشته باشد، اون مال اونه، سوء استفاده اونجاست. چون اون توسط توحیدی و اون انواز توحیدی و اون چیز من از بین رفت، الان لامپ میگه چیگه من نیستم که، حتی خودش نیست، برق این تو یه ذره چموشی کند یه ذره سیمی ورانور باشه تو شیشه برگ سفاز بزنست، یه لامپ کچولو یک بایه کن ارتباط خودشه دیگه، من نیستم که این بیده. ما یه ابزار مادی هستیم، یه سیستم مادی. اون توسلات توحیدی الهی، توسلات، توسل ولایت، ارتباط با ولایت، اون وقتی بیاد جاری بشه آن تواضع او یک هیبت خدای او رو دارد، اون دوست استفاده نمیتونه بکنه، مثلا خودی با معنا نیست. و اون وقتی انجام میگیرد خب تازه تره تربیت هم میشد. خب من وقتی بیم بشینم برایش با اون انواز توحیدی ها نه باز عرض کردم خودم میخوام مثلا مدیریت کنم اینجا. با اون اومدم وقتی این رو تبیین کردم، بینش دادم، افق‌ها رو بهش باز کردم، یک انسان شناسی خودش باز کردم، کارش رو همین ها رو وقتی روش کار کردم، یه ساعت وقت میذارم، دو ساعت وقت میذارم، ده ساعت وقت میذارم، در عوض طول سال سالیان دیگه این چی؟ اتصال به اون اهدافش بهتر از اونش من بهش اخ میکنم اونو خوبی قاعد برد، خاصه کیفش من بالاتره. تازه دیگه مدیریت من مدیریت فیزیکی نیستمش، اصلا اونو نباشی اصلا شما متصل شده به خودش، خواهدش اون داره مدیریت اون راست دیگه بهتر از اونش تو میخواستی بکنی داره میدیر. این چرا دقیقه مثلا؟ بله، اگر یه وقت طرف استعداد تربیتی پذیرشی یه خورده ضعیفه، ما بعد از همه اینها باز می‌بینیم که طرف نه، حالا بر دلیلی اعتقادن خیلی منحرفه، استعدادش خاموش شده، پذیرش ندارد. بله، عقده ایست، این عقده های حیوانی جلوش رو عایق نمیذاره، این همه ما بهش مثلا مطالب میخوام ها، اون داره یه بحث جراحیه، خودمان نیست. اونجا ما با رعایت احترام و شخصیت طرف بشه، خصوصا این دفعه با یک لحن تنبهی، نه برادری به معنای خودی قشنگ، اینجا باز به همون توضیح که عرض شد، برای خدا خودم احساسه کسی هستم که به او دارم چی میکنم، فلان فلان، با نگاه تحقیر بهش نگاه نمی کنم، با نگاه دلسوزی منطقه درمان داره می کنم، دارم درمانیه، دلم می سوزه، نه کنم برتر خودم، تازه حاب میشم از درم، خدا من با این همه گرفتاری ها، ضعفه ها، گناه ها ناچارم، خدا امر فرموده، وظیفم امینم، باید این کارت کار بکنم. این توجه رو چه وقتی این انجام گرفت، ممکن این دیده دیگه تنبهی توبیخی او رو حواسش سم کنه. بله، اگر دیدیم نه اصلا ویروس هستن کلن، همین مراحل گذروندیم، اونجا برخورد جدیه، جراحیه. اینطور نیشه، ما اسلام همهش مثلا بگیم چا تو سرت بینداد بسرن تو سرتون، اینجور نیست اسلام، همه حساب کتابه، اونجا همه در راستای تربیت این انسانه. جنس اخم ما با جنس اخمی که خودش رو رئیس میبینه زیر مزدون میشه خیلی تفاوت داره. اونجا اول خودش رو رئیس میبینه، بعد بهش بر میخوره، بعد اونو تحقیر میبینه، بعد اونها زن میشه یه برخورد میکنه، این کجا؟ این کجا؟ پس امواج انسان هست این او رو داره مدیریت میکنه، امواج توحیدی هیچ وقت مشکلات پیش نمیاد، تازه بهتر هم میشد با اون فیض تربیتی روش اصولش، اونجا هم تنبهات دارد و این مسائل اونجا پیش نمیاد. اگه پیش اومد مربوط به این عدم این امواج توحیدی در انسان هست. بعد نمیدونم سوال روشن شد یا نه. از در جلسه آزاد بزرگواری تشویه برای شما چیزیم سوال حل بشه بلاخره این
خیلی میشه مثلا در ماشی که میگیم روزاست که برتر من یه محیط دارم که تبکیل اون افرادم یکم بوش میتونم انجام میدم، خب اما وقتی توی محیطی داریم صحبت میکنیم که برتر مثلا طرف توی محیطی داره 10 سال کار میکنه، مثلا تو بیمارستان که آمو بیشتر داریم، خب 10 سال داره کار میکنه، خیلی هم به خودش چیزه که من
کسی هم
و مثلا یه پرستار خیلی ماهری هم توی چی مثلا راز اومدی میخوای یه چیزی بگی، خب توی این همچین محیطی که مثلا فرض کنیم چی 4-5 تا پرستار داری و 2-3 تا کمکی داری فلان، یه محیط داری مثلا سوال و کامل مثلا میخوام ملموس چیز کنی و توی این محیط میخوای یه سری اشکالات رو رفع کنی، یه سری مثلا مشکلات رو که معمول هست و اشتباه هست رو رفع کنی و آدم میخواد آروم آروم این حرفش رو بشونه که آه این وضعیه اینجوریه، خب و مثلا مثال میزدم برای مثلا یه گرفتن نوار قلب باید از
در اصلا رسما خواهش کنی که تو رو خدا بکنیم و قلبو بگی که مثلا چیز نشه. بعد یا مثلا با کلی صحبت ها ننویس با تو اما رضیت کردی با ما دیگونه همون کردی همچین مده همچین جدی که آدم قرار میگیره. خب اون بحث تبیین مثلا آدم هی شاید تبیین میکنه آه علتش اینه ها میخوام بگیرم، خب علتش اینه، شاید من آدم دو سال دارم میگم آه علتش اینه، میپرسن هی میگم علتش اینه، آه علت اینه، به خاطر این دوباره میپرسن میگم بعد. اما خب این تا حدی آدم میگه توی مجموعی وقتی هست اینا رو بعضا آدم مثلا زیاد نمیتونه اون بحث حرفش رو به کرسی بشونه. خب و جای تبیین هم زیاد نیست، شاید یه عده افراد رو بتونی تبیین کنی، شاید یه ذره با صبر باید تبیین کنی، مثلا یه مدت صنفی میبشی بعد یه مدت بگذره بعد بفهمی که حالا حرفت منطقیه، حرفت رو قبول بکنه بعد مثلا بریم تو مرحله اجرا. و خیلی واقعا خیلی پیچیده است، مخصوصا تو همچین محیطی که مقاومت هست. خب و جای تبیین شاید زیاد هم نباشه، واقعا سخته تو همچین محیطی.
این از کردم سختی فرعون رو برای همین از شدن دیگه، مثلا تا ظهور حضرت ما باید اینو توسط داشته باشیم که این مشکلات رو در مدیریت جامعه داریم. خب امام ببینید الان 15 سال فقط تبعید و زندان ها علاوه، شرایط هیچی، آزاده، شهید، انقلاب، این همه مسائل، این مصیبت، همه آخر چشمه تحویل چی داده شد؟ بنی صدر. بعد این همه خونه دل ها خزن میشه اونجا میشه انسان اینجا سا بوده تشتیر دیمه شرمین درست و تشتیر دفعه تسالت سا دیمه یا الله یا الله دوری دیوان دوی دفعه دیوان دوی دلش تحویل چی داد؟ دلو چشمش. بعدم بعضی که امام خودش فرموشه من مایل نبودم این مثلا بگیر اینطوری چیز شد تصمیم فرداد کدوم خیلی سخته تره. ما یه مثلا 10-15 نفر میخواهم مشکل بیمون که از این بوش بودن. خب پیامبر خصوصا صلی الله علیه و سلم بعد این همه خونه دل معرفی علی الاسلام رو ببینید چی شد قضیه تو غدیر. آخر دیگه خدا دستور اچی چه اگر ابلاغ نکنی رسالت دیگه. این همه طلوع چشم چه اتفاقی افتاد؟ این تا ظهور حضرت قضیه جهاده، مجاهده، مسئله نیست که ما اون چی دلی میخواد صد درصد خواهد شد و همین ها من رو داره به کمال میبره. سنجر من هم همون زاست دیگه، سنجر ها متفاوته، شرایط متفاوته. همین سختی رو الان عزیزان در لبنان دارن دیگه، به شکل دیگه در غزه، شکل دیگه در افغانستان، یه شکل دیگه، تمام قسمت ها به شکل های گوناگون. ما کلن در حال جنگیم شکل های مختلف. اینا رو ما همون بحثش هر چه ما توسط خدایی، توسط الهی اون معانی این همه چیز باشد، این حل خواهد شدم اینها رو تشن یه باید تشن تو داخل من میسو دلشت من این حل خواهد شد اینها رو. مثال از شدیم شو قوی اینجا بگنا زم کن اینجا رو بعد یه پنگیری رو میدن بعد دیگه چی؟ روحیه از اونجا میاد و دیگه اینها ستر ده ها برابر از اونم بیشتر باشد چی؟ این روحیه اول روحیه خودمون هست و روحیه خودمون قوی مرتب بمونه تا روحیه خودمون یه ذره خودمون ببازیم دیگه همه چی رو قاطی باطی میشه. از اونجا میاد بعد این سختی ها هست، بعد ما فقط وظیفه رو انجام میدیم، کوتاه نمی کنیم، بعدم هر چه شد دیگه مشکلات مال وزیر وبالش، مال اولی و ثانی و ثالث رابع خامس دیگه. بله انشاءالله من کمک کنم. بله بیرون من خدمت در زمان سارتون من تو خجم رو در بایست خجم رو بسیست محل ندارم خب زهرانی سوالی فرماشوی خود زهران ببنیم خب خاتمه جلسه ده برای شادی به شهید سنت الله و تمام همرزمان همسنگران شهدای آن عزیز و همه شهدای انقلاب هر کسی در طول تاریخ در راه حق شهید شده همه و همه امام امت علمای ربانی امام عزیز آیت الله سعادت پرور علامه طباطبایی آیت الله بلند بزرگان همه اساتید ذوی الحقوق فرد فرد اموات عزیزان حاضرین همه رو یاد کن خبیه حضرهای مقرب شه اخیرن به رحمت خدا پیوسته والده آی دکتر محمدی و تمام اموات همه رو یاد کنیم رحم الله من یک را فاتحه
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
بسم الله الرحمن الرحيم